بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 630 صفحه 6 ولیکن یاخذکم بما عقدتم الایمان بالقصد و جئتم بها علی الوجه الشرعی. بحث کرد یمین داشتیم و بیان این که یمین چه منعقد می شود و چه نمی شود. آیه فرمود یقین لغو داریم که منعقد نمی شه و کفاره هم نداره، و یقین یمین همراه با قصد داریم که منعقد میشه و مخالفتش کفاره داره. در یمینی که با قصد همراه باشد و به وجه شرعی انجام بگیرد شما رو اخذ میکنیم. یعنی چی؟ می فرماید که یا یمین تعلق گرفته به مستقبل، قسم می خوره که در آینده چنین می کنم یا چنین نمی کنم، این تعلق گرفته به مستقبل. یا و یمین تعلق گرفته به ماضی، داره با قسم خبری رو که در گذشته اتفاق افتاده نفی می کنه. چرا این قسم یا می شه درو یا می شه راست؟ قسم اول که مربوط به مستقبله یا خلف میشه یا مورد عمل واقع میشه، اما قسمی که مربوط به ماضی است دیگه خلف نداره، مورد عمل واقع شدن نداره، بلکه یا صادقه یا کاذب. اگر قسم تعلق گرفته باشه به مستقبل و خلف بشه، شما رو عقص میکنیم بالکفارتی و تعذیر بل الاقاب میزن، هم با کفاره بگید هم با تعذیر بشید هم در آخرت اقاب بشید، که البته احتمال این که اون کفاره مسخط اقاب باشد و شخص در دنیا کفاره بدهد و در آخرت اقاب نشود، این احتمال هست. اما اگر قسم تعلق گرفت به ماضی و دروغ بود، بازم شما رو عقص میکنه، منطقه عقص میکند بالعقاب و تعذیر، کفارم نداره، کفاره تعیین نشده برای قسمی دروغ، برای قسمی که نسبت به آینده خورده میشود و خورده میشود کفاره گفته شده، ولی برای قسمی که داره خبر از گذشته میدهد و دروغ است کفاره زعیم نشده، لذا عقاب و تعذیر هست مگر شخص توبه کنه. البته میگن که بعضی اوقات که کفاره برای شرک تعیین نمیشه، گاهی به خاطر این است که مثلا گناه خیلی بزرگ نیست و جا داره که گذشته بشه بدون کفاره، ازش عفو بشه بدون کفاره، گاهی هم نه، اینقدر گناه بزرگی کفاره پاکش نمی کنه، مثلا کفاره گذشته نمیشه، از نبود کفاره نمیتونیم استفاده کنیم، میشه که از دوتا رو، نه اینکه گناه خیلی بزرگی است که کفاره نمیتواند پاکش کند، نه اینکه گناه همینطوری و بدون کفاره قابل عفو است، هیچ گناه نمیتونی پاکش کنی، قری نمیخوای. خب این تیکه رو که خوندم گفتم بخونم، صفحه 630 است، این صفحه 6 فرمود ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان بالقصد، شما رو مؤاخذه میکند به اون ایمانی که به توسط قصد منعقدش میکنید و محکمش میکنید، گرهش میزنید، که می شود یک یمین پذیرفته. اون وقت با این یمین پذیرفته شما مؤاخذه می شید. بجهتون به حال وجه شریع، این جهتون به حال وجه شریع اصلا بر عقد تومه. اون کلمه بلقص توضیح داد که عقد ایمان به چه وسیله است، بیان کرد که به قصده. این وجهتون به ها یا داره قید دیگری رو علاوه بر قصد اضافه میکنه، یا اینکه همون عقدتون رو به عطف تفصیل داره توضیح میده. وجهتون به ها یعنی یمین رو آوردید به وجه شرعی، یعنی نه تنها قصد کردید، شرایط معتبر در یمین رو هم رعایت کردید. در این صورت یا آخذ کن، چطوری یا آخذ کن؟ ببینید من دارم تغییر میگیرم. یا آخذ کن بل کفارت و تعذیر انکان این یمین مستقبلا قابل حمل. اگر یمین تعلق گرفته باشه به مستقبل و قابل حمل باشه، یعنی قابل خلع باشه، یا آخذ کن بل کفاره، بل کفاره متعلق به یا آخذ کنه. شما را عصر میکنه به اینکه باید کفاره بدید، تعذیر بشید، تازه این مال دنیاست، بعد اقامه ایتن، بعد اقامه بشید که مربوط به آخرتی. بعد می فهمد محتمل سقوط، یعنی سقوط اقامه. سقوط در اینجا سقوط کفاره و تعذیر نیست، فقط سقوط اقامه. بل کفاره احتمال دارد که اقامه اخروی به توسط کفاره‌ای که در دنیا داده شد ساقط شود، ولی بالاخره کفاره و تعذیر هست. این در صورتی است که قسم به مستقبل تعلق گرفته شده باشه، تعلق گرفته باشد و خلف بشود. اما و این کان ماضیان، یعنی اگر اون قسمی که خوردید ماضی باشه، این اصلا برای این کان مستقبل نه خط قبله، یعنی بله ماضی باشه، یعنی خبر از گذشته باشه، قسم مربوط به گذشته باشه، خبر گذشته رو بخواد تأکید کنه. در این صورت یا آخذ کن به اقابه و تذیر، این باز به اقابه و تذیر متعلق به یا آخذ کن. در صورتی که قسم مستقبل باشه یا آخذ کن به کفارت و تذیر، در صورتی که یمین مربوط به ماضی باشه یا آخذ کن به اقابه و تذیر. این کان کذبا، اگر قسم دروغ باشه، شما قبل گفت اگر قسم هنس بشه در فرض قبل، در این قسمت میگه که اگر قسم دروغ باشه دیگه هنس در اینجا معنی نداره، هم دروغ باشن هم عمدن گفته باشه. من غیر داء شرعا، دای شرعی هم نداشت باشه، گاهی ممکنه دروغ بگه عمدن هم بگه، ولی میخواد یک کسی نجات بده از مرگ، اونم باز دای شرعی داره به اشکال نداره، معدم توبه، توبه هم نکنه. ببینید چند تا شرایط، چند تا شرط، یکی اینکه دروغ باشه، یکی اینکه عمد باشه، یکی اینکه این دروغ عمد رو بدون عذر شرعی بگه، سومی که توبه نکنه، چهارمی که توبه نکنه. در چنین حالاتی عقاب می شود یا به تذیر می شود، عقاب اخروی. خب فکفارت رو تموم شدیم مثلا، حالا می خواهم قسمی رو که هنس کردیم کفاره بدیم، کفارش چقدره؟ کفارش رو سه چیز نقل می کند، یکی اطعام و عشرت مساکین، در صفحه بعد میاد. یکم کسوت و عشرت مساکین، یکم تحریر و عقبه، یا ده مسکین سیر کنید یا ده مسکین پوشانده شود، شبند یا بنده ای آزاد شود، هر کدام از این سه. اگر هیچ کدام از این سه نشود، حکمشو بیان خواهیم کرد که چی میشه. این اگه در اختیار نبود که شما مثل تو، ظاهرم فرقی نیست، مگه همین فروغ اللغات رو و توجه کنید بعضی از کفارات مالی هست، بعضی ها مالی نیستن، مثل اطعام عشرت مساکین یا کسوت یا حتی خود تحلیل عقبه، این مالی هست. اما صیام و ستین یوم مالی نیست. یکی از کفارات مالی روزه خوردن صیامه و مالی هم نیست. خب حالا این بحث رو مطرح میکنیم با توجه به این که کفاره گاهی مالی هست گاهی مالی نیست، این بحث رو مطرح میکنیم که اگر کسی قسم خورد که کاری انجام بده، بعد اتفاقا وضعی پیش آمد که اون کار مجروح شد، یه کار راضی دیگر جلو آمد که اون کار دیگر اقتضا میکنه ترک اینی که من روش قسم خوردیم، در این حالت چه کنیم؟ بعضی گفتن که اگر کفاره مالی داره قبل از این که وقتش بیاد کفاراشو بده، وقتی که وقتش شما روزه نکید بله وفا به نزد نکن، وفا به قسم نکن، چرا؟ چون قسمت قبلا راجع بود داره شد مجروح، مورد قسم قبلا راجع بود داره شد مجروح، بنابراین کفاره رو قبلا بده، کفاره مالی رو قبلا بده، بعد اون که وقتش شد به یمین عمل نکن. بعضی مثل شیعیان گفتن نه، اصلا کفاره لازم نیست، وقتی که کاری حسن بود و متعلق نذر شد بعد طبیعی شد، اصلا خود به خود نذر سقوط میکنه بدون اینکه احتیاج به کفاره باشه. مرحوم محقق هر دو مطلب رو نقل میکنن و بعد بر اون کسی که میگه که کفاره بده و بعد مرتکب بشه اشکال میکنه، که انشالله اشکالش میخونه. و کفارتو میفهمد بیان للمؤاخذه، خدا فرمود لاکن یؤاخذ کن، حالا داره بیان میکنه که به چی چیزی شما رو مؤاخذه میکنی. بیان للمؤاخذه، ای کفارتو نکسل حلفه و مؤاخذتو به، کفاره خلف قسم و مؤاخذه به خلف قسم. حالا میخوام ببینیم که کفارش چقدره و مؤاخذش چیست. قال القاضی المراد بالکفاره الفعلة التي تذهب الاثم، مراد از کفاره کاریست که انجامش گناه رو از بین می‌برد و تستر و زمد. بعد قاضی ادامه میگه، میگه بستر دل، این کلام خود قاضیه، کلام محققی نیست که بستر دل بخونیم زمینش رو به قاضی بگردیم، کلام خود قاضیه. بستر دل به ظاهرهی، یعنی به ظاهر همین قول خدا، به ظاهر آیه، به ظاهر قول خدا، تو مذکره بازی میگیم به ظاهر قول خدا، استدلال شده به ظاهر این آیه بر این که جایز است کفاره بدهیم بالمال قبل الحج. قید بالمال هم داره، مثل اینکه کفاره های غیر مالی رو نمیشه جلو انداخت، کفاره مالی رو میشه جلو انداخت. این کلام البته قاضیه و هو عندنا، یعنی این جواز پیش ما هم مقبوله، ظاهر آیه این چنینه، عندنا هم این چنینه، این نظر ما هم همین، خلاف هم این حرفیه. نه این همه چیزه، این کلام خود قاضیه، لقولی علیه السلام مال قاضیه، منظور از لقولیه قول پیغمبر، قول ائمه نیست. و هوه این دنا، قاضی میگه که این ظاهر آیه که جواز تکفیر بالمال قبل الحنسه، این دنا یعنی در نظر ما هم همینطوره، این مذهب ما هم همینه، خلافاً للحنفیه که حنفیه با ما مخالفند. حنفیه میگن کفار اصلا نیست، انجام نمیدیم قسم رو و کفار هم نداره، شیعه هم نمیدیم میگه. حالا البته بعدا کلام حنفیه رو اشاره میکنم. لقولی علیه السلام، این لقولی علیه السلام تعلیل است برای اندنا که مذهب قاضی رو که مذهب شافعی است تایید کنه، یا تعلیل از برای خلافن حنفیه که مذهب حنفیه تایید کنه. مرحوم عقیق بعدن میفهمد که این لقوله علیه السلام که در کلام قاضی آمده ظاهرا تعلیل از برای مذهبه، برای مذهب خودش، یعنی به هو این دنا، نه اینکه تعلیل باشه برای خلافن حنفیه که مذهب حنفیه رو توضیح بده. لقوله علیه السلام به خاطر قول پیغمبر که فرمود من حلف علی یمین، کسی که قسم بخوره بر چیزی و را غیر اون چیز را خیرم منها، من بسه غیرها زمینش و منها هر دو زمینش به یمین برمیگرده، قسم بخورد و بعد ببیند غیر اون موردی که قسم خورده است بهتر از این مورد قسم است، فلی و کفر زمین غیرها و منها را هر دو به یمین برمیگرده، فلی و کفر این شخص باید کفاره دهد ان یمینی، از قسمش باید کفاره بده، بعد ولیت لذی هو خیرون، اونی که بهتره انجام بده، پس یعنی قسمو کنار بذاره ولی قبلش کفاره بده. اینجا کلام قاضی تموم میشه، از ولعله کلام خود محققه. محقق میفرمد شاید این جمله لقوله علیه السلام که در کلام قاضی آمده دلیل مذهب خودش باشد که مذهب شافعی است، نه دلیل مذهب حنفیه باشد. تموم شد. حالا داوری میکنه آیا کلام قاضی درسته یا غلطه. اولین اشکالی که بر قاضی میگیر اینه که آیه ظهور در این ندارد که تکفیر قبل از حنس انجام بشود. آیه می فهمد اگر حنسی شد کفاره لازمه، اما قبل از حنس کفاره بدید و حنس بر شما جایز میشه، اینو از آیه استفاده نمی کنید و ظهور الآیت ممنوع، زیرا کفاره بعد از گناهه، چنانچه از کلام خود پیغمبرم معلوم شد در همین روایتی که الان خوندید. خب پس کفاره بعد از گناه، مثل کفاره افطار شهر رمضان و غیر افطار شهر رمضان، همه کفارات هم میکنن بعد از گناه انجام میشن، مثل کفارات افطار شهر رمضان و غیر. فلا معنا لتقدیم ها، یعنی لتقدیم کفاره، کفاره اگر بعد از گناه دیگه معنا نداره که ما قبل از گناه انجامش بدیم. این اشکال اول. اشکال دوم، بعد فرض که آیه ظهور داشته باشه در تأخیر، ظهور داشته باشه در جواز تکفیر و تقدیم این تکفیر، چرا شما اختصاصش دادیم به کفاره‌ای که از سنخ مال باشه؟ اگر تقدیم کفاره جایزه باید بگید فرق نمی کنه چه کفاره از قبیل مال باشه چه کفاره مال نباشه، تقدیم کفاره جایزه. بخونم این که چرا و علا تقدیر ظهور آیه فی ذالک، ذالک یعنی جواز تکفیر بالمال قبل الحنس، یا جواز تکفیر قبل الحنس، کلمه بالمال رو نگیریم، و علا تقدیر ظهور آیه فی ذالک، این جواز تکفیر در پنج خط قبل نمیشه شده یا شیش خط قبل، در شیش خط قبل نمیشه شده، زمین به اون اشاره، اسم اشاره اشاره به اون داره، و علا تقدیر ظهور الآیه فی ذالک در جواز تکفیر، فتخصیص و بالمال لا بطله، این که تخصیص دادین که کفاره کفاره مالی باشه بچی بر این تخصیص نیست، کفاره اگه بتونیم مقدم کنیم که مالی باشه که غیر مالی باشه میتونیم مقدم کنیم. شما به چه دلیل گفتید که کفاره اگر بالمال باشد مقدم میشه؟ دلیل مختص کنه، دلیل مخصصی نداشتید. خب چی فهم دین الان؟ از کلام پیغمبر چطور می فهمید که بعد از زنبه؟
بله.
من حلف علی یمین و را غیر آخر منها فلا کفر ان یمینهی ولیت لذی و بخیر، ظاهر عبارت اینه که قسم خورده و بعد دیده مورد قسم خوبه که مثلا ترک بشه، غیر مورد قسم رو پسندیده برای قسم خوردن. نه که پسندیده ها، یعنی واقعا خیر شده، این اون راده مرجوح شده، راده مرجوح شده، لذا است که ما شیعیان میگیم که قسم از قسم بودن افتاده، چون راده مرجوح شده. خب امام میفهمد حالا که این راجح مرجوح شده و چیزی دیگه راجح شده، کفاره بدهد از قسمش. ولی میشه قسم رو خود کرده، ظاهرش اونطور میشه که قسم رو خود کرده.
نفهم بود که اول کار رو انجام بده بعد قسم از کفاره تحتیب لفتم که اگه نگه کنیم مفتیم گفت اول کفاره بده
بله کپاره بده بریت لذی و بخیر. بعد از این که کپاره داد، اونی که خیره انجام بده. ببینید ظاهرش اینه که قبل از این که قسمش رو خلف کنه کپاره بده. این همون که می فرمود ظاهر عبارت اینه، ولی ادعایی که مرحوم محقق شده اینه که لعن الکفاره اینما یکونو بعد از زن. این بعد از زن بودنش مهمه، که از عبارت امام، از عبارت پیغمبر برمیاد که این شخص گناه کرده لذا کفاره میده. خود کلمه کفاره دلیل بر گناه کردنه، کفاره یعنی پاک کردن اون گناهی که انجام شده، پوشاندن آنچه که اتفاق افتاده، چیزی هنوز اتفاق نیفتاده که پوشانده نمیشه، این پوشاندن چیزی که اتفاق افتاده، بنابراین گناهی شده کفاره با گناه رو بپوشونه. خب مثال زدم به این که خب این خوندم و چه در خبر دو تا آیه در دو تا اشکال برداشتی که قاضی از آیه داشت وارد شد. حالا چند تا اشکالم بعد اون خبری که آورده وارد میکنه. میگیم و چزل خبر، بالا گفتیم و ظهور الآیت ممنوعون، حالا میگیم و چزل خبر، یعنی ظهور خبر هم ممنوع، خبر هم ظهور ندارد در این که قبل از آمدن زمان قسم میتونه کفاره بده و راحت بشه. چرا ظهور نداره؟ خود ایشون بعدا میگه کجا بسته بله خط بعد اشاره کرده. در خبر آمده که رعا غیرها خیرم منها، یعنی مقید کرده به این که متعلق یعنی مرجوح بشه، در حالی که بحث اینه که یمین حنس بشه. که یمین حنس میشه وقتی متعلق یمین هنوز مرجوح نشده؟ بحث ما در اینه دیگه، میگیم هنس، میگیم قبل الهنس کفاره بدیم هنس کنیم یعنی. خب معلوم میشه هنوز یمین اعتبار داره، که میخوام کفاره بدیم، اگر یمین اعتبار نداشت کفاره نمیدادیم. پس معلوم میشه که در وقتی که ما داریم بحث میکنیم هنوز مطلق یمین راجعه و این روایت داره نظر میکنه به اونجایی که مطلق یمین مجروح شده. پس این روایت ظهور در اونجایی که شما میخواهید نداره. به تعبیر خود ایشون مورد بحث ما اهمه، یعنی چه متعلق قسم مجروح بشه چه نشه، آیا ما میتوانیم قبل از این که وقت قسم برسد، قبل از این که وقت وفا برسد، قبل از این که وقت وفا برسد میتوانیم کفاره بدیم و دیگه به قسم عمل نکنیم؟ ببینید بحث ما در عامه، یعنی مطلقا چه متعلق یمین مجروح بشود چه متعلق یمین مجروح نشود، در هر دو حال آیا ما میتوانیم با دادن کفاره خودمون رو آزاد کنیم و متعلق یمین رو مرتکب بشیم؟ این بحث ماست. اما روایت فقط ناظر است به اون موردی که متعلق یمین از خیر بودن افتاده، از راجح بودن افتاده، مجروح شده. پس خبر در اون چه که ما منظورمون هست و استدلال میکنیم زبون نداره. البته اینطور که من معنا کردم با اشکال بعدی یکی میشه. اشکالم بعدا میاد، همین اشکاله که میگه الان نهو مقایدون به رویت غیرها خیرن و المراد و اهم، همینی که من توضیح دادم داری میگه. پس باید این ماننفی جور دیگه معنا کرد. به همین صورتی که اول وارد شدم که این خبر نشون میده که یمینی که متعلقش مرجوعه جایز این عمل انجام بشه، در فرضی که متعلق یمین مرجوع باشه جایزه که این عمل انجام بشه، اینو داره بیان میکنه و نه اونی که ما داریم به دست میاریم. حالا نمیگیم اونی که ما داریم بحث میکنیم اهمه، نمیگیم اونی که ما با تو این بحث میکنیم اهمه. البته احتمالم داره که بگیم کزل خبر با همین عبارت بعدی ترجمه میشه دیگه، جربه یک بچه دیگری نداره و کزل خبر. این اشکال اول بر خبره که ظهور در زالک نداره، یعنی ظهور در جواز تکفیر بلمال قبل الهنس نداره. حالا شاید هم بتونیم بگیم کلمه بلمال رو ندارد، این حرف خوبیه که اینطوری بگیم کزل خبر، یعنی در خبر هم تخصیص بلمال نیست. این خوبه، این دیگه چون اشکالیست که بعداً تکرار نمیشه. همونطور که در آیه تخصیص بلمال نبود و استفاده شما تخصیص بلمال را بیدلیل شد، همچنین در خبر هم تخصیص بلمال نیست. پس این تخصیص بلمالی که در عبارت شماست بیدلیل میشه، نه خبر دلالت میکنه بر او نه آیه دلالت میکنه. پس این کزل خبر رو عطف نگیریم بر ظهور الآیت ممنوعون، عطف بگیریم بر این بحث اخیر که و علا تقدیر ظهور الآیه فی ذلک فتخصیص بلمال لا وجه له، از بر اینجا بگیریم تخصیص بلمال وجهی براش نیست. یعنی در آیه نمیتونیم تخصیص بلمال قائل بشیم و کزل خبر در خبر هم نمیتونیم تخصیص بلمال قائل بشیم، اینطوری معنا کنیم بهتره. این اشکالات. اشکال دوم، معنا جعله دلیل از ظاهر الآیه غیر سدیده. شما خبر رو یک دلیل مستقل نگرفتید بلکه مفسر ظاهر آیه قرار دادید، چون گفتید وستدل به ظاهرهی، عبارت قاضی این بود وستدل به ظاهرهی علا جواز تکفیر به مال، یعنی به ظاهر آیه استدلال کردیم بر جواز تکفیر به مال. چرا استدلال شده؟ لقوله علیه السلام، یعنی این لقوله علیه السلام گویا ظاهر آیه رو داره تبیین میکنه، یعنی تقریبا تفسیر ظاهر آیه است. حالا مرحوم واقعی میفهمد در قرار دادن این خبر دلیل ظاهر آیه محکم نیست، این که شما این خبر رو دلیل برای ظاهر آیه قرار دادید محکم نیست. حالا یه دلیل مستقل میفتی یه حرف دیگه است، این دلیل ظاهر آیه نیست، چون شما دارید ظاهر آیه رو با این آیه با این خبر مستدل میکنید. این دو تا اشکال. اشکال سوم، الا انه مقید به رؤیت غیرها خیرا و المراد و اهم، انه یعنی این خبر مقید به این است که غیر یمین رو خیر ببینی، یعنی متعلق یمین تا حالا خیر بوده، حالا میبینیم که غیر متعلق یمین خیر شده. روایت مقید به اینه، در حالی که مراد یعنی منظور شما از این بحث اهمه، شما که میگویید کفاره دهد قبل از هست، مرادتون اهم موارد عامه، یعنی چه اون موردی که متعلق یمین خیر شده باشد چه موردی که متعلق یمین خیر نشده باشه. پس مدعای شما مراد یعنی مدعای شما اهمه، در حالی که دلیلتون که این روایت اخص دلیل اخص از مدعا میشه و کافی نیست. چرا دلیل جدا نگیریدش؟ اشکالی نداره دلیل جدا بگیرید، دلیل هرچی جدا تر دلیل بیشتر بشه بهتره. من
قصدی میدید دلیل اینکه چرا ظاهر آیه نمیتونه خبر برای ظاهر آیه دلیل باشه؟ علتی چیه؟ چون این
مثل مقایده به رویت در حالی که آیه نهم بگرد، آیه که اصلا دلالت نداره. ظهور آیه را جذباً ممنوع کرد. حالا شما اونجور هم دارتون میخواد بنا کنید، ولی من فکر میکنم این صریحه در همینیست که عرض میکنم، یا صریحه یا خیلی ظاهره که داره اشکال سوم مطرح میکنه. حالا دنبال اشکال اول هم میخواد به یه صورتی بگیرید، دنبال اشکال دوم هم میخواد بگیریدش با یه توجیه میشه، ولی عرض میکنم اشکال رو هرچی بتونید بیشتر کنید بهتر. آخه ایشون این کار کرد، این قاضی این کار کرد، اینجا نمیشه چون اصلا ربطی به اون آیه نداره، آیه اهمه. آخه میگه بر مراد اهم، یعنی مراد آیه اهمه، یه خورده باید توجیه کنید و مراد یعنی مراد آیه اهمه، در حالی که مراد یعنی مراد شما اهمه، یعنی مدعاتون اهمه. هر چرا موجود هم میخواد بگیرید با توجیه اشکال نداره، ولی من گمان میکنم این طور که داره معلوم میشه بهتر باشه. این شد اشکال سوم. اما اشکال چون و انهو غیر و معلوم صحه، این خبر صحتش هم معلوم نیست، زمیر انهو به خبر هم گرده، و انهو غیر و معلوم صحه این خبر صحت سندش هم معلوم نیست. بنابراین چندین اشکال کردیم، چهار تا اشکال کردیم. یکی اینکه خبر اختصاصی به مال نداره و شما اختصاصی به مال از خبر دارید استفاده میکنید. دوم اینکه این آیه این خبر نمیتواند مفسر آیه باشد، شما مفسر گرفتید. سوم اینکه این خبر اگر دلیل باشد اخص از مدعا میشود. چهارم اینکه اصلا صحت سندش معلوم نیست. خب تا اینجا نظر شافعی رو گفتیم، حالا نظر خودمون رو میخوام بگیم. و نظر شافعی هم اشکال داشتیم، اشکال رو میکردیم. نظر خودمون رو میخوام بگیم. نظر ما اینه که اگر قسم خوردیم بر چیزی که اون چیز راجح بود و قسم ما به خاطر روشان اون چیز منعقد شد، بعد اتفاقا اون راجح از راجح بودن در آمد، شد مرجوح، نه که شد مباح، شد مرجوح. وقتی مرجوح شد به ما اجازه داده می شود که قسم رو خلف کنیم حتی بدون کفاره، و این در واقع خلف قسم نیست، چون قسم از انعقادی که داشت افتاد به ما اجازه داده میشه که دیگه بهش عمل نکنیم. در واقع قسم دیگه نیست، نه قسم هست و حنس میشود. به قول خودشون میگه قسم لغو میشه دیگه، قسم موقت نمیشه که به موقت تو ملایمان شاملش بشه. و لذی ثبت این دل اصحاب این است که اذا حلف انسانی علی شیء یه بلکه کاری که اون کار خیر بوده و قسم منعقد شده. ثم مرعا غیره اولا، بعد غیر اون شیء رو اولا دید. اول قسم خود و شیئی، بعدن متوجه شد که غیر از اون شیء هم اولا، چیزی اولاست. یعنی این مرجوع اون یه راجعه تنحل الیمین، که قسمی که خودمون حل میشه به غیر چپ خورده، مثل این که قسم خورده که عبدش رو بزند، یا قسم خورده که فلان طعام رو نخورد، یا قسم خورده که فلان فعل رو انجام ندهد، وقت و سار المصلحه فی عدمهی. این مثل ان حلف الیضرب تا ولم یفعل فعل فلانی جمله معترض است، عبارت ادامه قبله. اینطور ازا حلف علی شیء ثم رعا غیره اولا، یعنی وسار المصلحه فی عدمهی، شیء رو دید و بعد غیر اون شیء رو اولا یافت، یعنی سار المصلحه فی عدم اون شیء. البته میتونید هم مثل حرفه از اون جمله مترزه نگیرید، سار المصلحه رو مرتبط کنید به همین مثال ها. سار المصلحه فی عدم این شیء به شرطی که و یکون هو اولا به نسبت الی، هو یعنی عدم، اولا باشد نسبت الیه یعنی به شی، یعنی اگر از رجحان در آمد مباح نشود، اگر از رجحان در آمد مرجوح بشود، متعلق نه، اگر از رجحان در آمد مرجوح بشود، نه این که مباح شده. و یکون هو اولا به نسبت الیه، عدم اولا باشد، نه عدم مساوی باشد که شی مباح بشه، بلکه عدم اولا باشد به نسبت به اون شی تا شیعی که تا حالا راجع بود مجروح بشه. در این صورت تنحل دل یمین منظر شفاره حکه انه و گویا که این چنین یمینی، ید خلوهی نهزن این چنین یمینی، فل یمین لقوی که لا یا آخذ و علیه و لهم، زمین به اصحاب برمیگرده و لهم علیه روایات، چون گفتیم ولدی سبت دل اصحاب، حالا زمین لهم به اصحاب برمیگرده. و لهم یعنی برای اصحاب علیه، برای این مدعایی که من الان گفتم روایات هم هست، یعنی حرف من بی دلیل نیست. و کنه هم مجمون علیه انده هم اندل اصحاب، شاید اصلا این مسئله که بدون کفاره می شود قسم رو کنار گذاشت، این مطلبیش که مجمون علیه هم هست. و لحنفی موافقتون لهم، زمین لهم هم باز به اصحاب برمیگه، به اصحابی که در چند خط قبل ذکر شد. و الحنفیه موافقتون له و شافعیه، اینطور بخونی به برسول، و الحنفیه موافقتون له فی عدم الکفاره قبل الفعل و شافعیه، هر دو موافقن، یعنی هم حنفیه هم شافعیه موافق با اصحابن. در چی موافقن؟ فی عدم الکفاره قبل الفعل، قبل الفعل کفاره نیست. حنفیه مطلقا میگن کفاره نیست، یعنی کفاره بالمال و به غیر المال. شافعیه میگوید به غیر المال کفاره نیست، اما اگر کفاره مالی بود هست، اگر کفاره مالی بود قبل از فعل باید کفاره داده شود، اگر غیر مالی بود صیام بود ثابت میشه. پس ببینید مطلب اینه، اگر قسم خوردیم کفاره مالی رو باید بدهیم، شافعی میگوید کفاره مالی رو بده و خلف قسم بکن، به شرطی قسمت متعلقش عوض شده باشه. کفاره غیر مالی لازم نیست بدی، ولی ما و حنفیه هر دومون میگیم اگر قسم متعلقش عوض شد میتونی خلف بکنی، کفاره چه مالی باشد چه غیر مالی قبل از خلف نده، اصلا به طور کلی کفاره بده کار نیست. نه تو قسم فقط کفاره مالیه، این که ما داریم میگیم کلی داریم میگیم، در قسم فقط کفاره مالیه، اطعام معشرت مساکین کفاره مالیه، کسای اینها کفاره مالیه، تحریر رقبه کفاره مالیه، چون اینه بالاخره مال میخواه. بله اگه اینا هیچ کنون نشد وقت روز روز است، اون آخر کفاره مالیه نیست، اونا بعدن بحثش میاد که اگر همه اینها منتفی شد و مورد عجز قرار گرفت، اون وقت کفاره میشه سه روز روزه کفاره مالی نیست. اون حالا ممکنه گفته بشه باید که اگه از اول نداره، از اول هم کفاره سه روز روزه به گردنش میاد که کفاره کفاره مالی نیست. وقت شافعی در اینجا میگوید کفاره ساقط میشه، حنفیه و شیعه هم که میگن ساقط میشه. بله، ول حنفیه موافقتون لهم یعنی للاصحاب در این که قبل از فعل کفاره نیست مطلقا، چه کفاره بالمال باشد چه کفاره به غیر مال باشد. اما شافعیه موافقتون لهم، شافعیه موافق باشی است به غیر المال، یعنی در صورتی که کفاره مالی نباشد. اگر کفاره مالی نبود اون وقت شافعی میگوید قبل از فعل کفاره لازم نیست، اگر کفاره مالی بود شافعی میگوید قبل از فعل کفاره لازم هست. اون کلام قاضی هم همین بود دیگه، گفت جواز تکفیر بالمال قبل از هست، کفاره مالی رو میگفت قبل از هست بگید، کفاره غیر مالی رو صحبت نکرد، معنیش اینه که نگید لازم هست. خب این بحث همون شد. فکفاراتی اون مبتدا بود، اطعام و عشرت مساکین خبرشه که به خوندن این خبر نمیرسیم. مقید مفسر مقید هست یا نیست؟ مقید مفسر مقید، مفسر مطلق هست. مقید مفسر مفسر مطلق هست. عبارت اول غلط گفتم، حالا دارم درست میگم. مقید مفسر مطلق هست. پس اگر خبر مقیده و آیه مطلقه میتونید خبر رو مفسر آیه قرار بدید؟ چه میگید؟ نمیشه. میشه مگر اینکه شما بگید مفسر باید این مفسر باشد، فقط در وضوح و خفا فرق کنه. اگه اینو بفهمید بله، وقت نمیتونیم خبری رو که مقید است مفسر آیه ای که مطلق است خبر بکنیم. اونطوری کلام شما اصلاح میشه. از کردم میتونید این کارم بکنم. بله، مراد قاضی اهمه، یعنی مورد بحث اهمه، نه مراد قرآن.
مراد قاضی از آیه اومدن
چه
استفاده کرده بود؟
بله، از آیه استفاده کرده بود، ولی بالاخره نظرش این بود، نظرش آن بود. عرض میکنم ولی من خیلی اصرار ندارم که حرف شما رو جواب بدم، ولی شدنیه به این صورت، اما یه مقدار خلاف ظاهره. به نظر من میرسه خلاف ظاهره، شما خلاف ظاهره نمیشه.